سمی عباس ورندی کوي.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 18 ماه سنبله سال 1399 هجری شمسی برابر است با 8 سپتامبر سال 2020 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان در میدان نبرد شکست خوردند. طالبان و تحلیلگران چه میگویند؟ مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. طالبان باز هم میگویند که تمام زندانیان آنها رها نشدند. در نتیجه انفجار در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر سه غیر نظامی کشته شدند. متهمان قتل روزنامه‌نگار جمال خاشقچی بین 7 تا 20 سال حبس محکوم شدند. تفصیل خبرها. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید تا کنون تمامی زندانیان این گروه از زندانهای حکومت رها نشدند. محمد نعیم وردک، سخنگوی جدید دفتر طالبان، شام دوشنبه عبده سنبولت در تویتر خود نوشت هنگامی که تمامی زندانیان طالبان از بند رها شدند، آنها برای مذاکرات بین افغانان آماده می شوند. در این روز صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در یک نشست خبری گفت که حکومت برای آغاز مذاکرات منتظر آماده شدن هیئت طالبان است. حکومت افغانستان میگوید تمامی 5000 زندانی طالبان را بدون 6 تن که استرالیا و فرانسه به رهایی آنها توافق ندارند آزاد کرده است. سه غیر نظامی در نتیجه انفجار در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر کشته شدند. فریدالله دهخان، سخنگوی پلیس کنر، به رادیو آزادی گفت که انفجار شام دوشنبه عبده سنبولت در نتیجه بمبگذاری در یک موترسایکل در منطقه نشگام ولسوالی غازی آباد رخ داد.
در انفجار 3 تن جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. در میان قربانیان یک افسر نظامی هم شامل است. 2 قربانی دیگر کودکان هستند. در میان زخمی ها هم 2 تنشان کودکان هستند.
تا هنوز مسئولیت بمبگذاری دیروز در کنر را کسی نپذیرفته. در نتیجه اصابت هاوان در ولایت پکتیا 13 شاگرد یک مدرسه زخمی شدند. این حادثه پس از شاشت دوشنبه عبده سنبوله رخ داد. عبدالرحمن منگل، سخنگوی والی پکتیا، به رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد.
در روستای شاه محمود در ولسوالی آریوبزازه ولایت پکتیا طالبان یک مدرسه را به وسیله هاوان هدف قرار دادند. در نتیجه 13 تن از شاگردان که عمرشان از 10 سال بیشتر نبود زخمی شدند.
قماندانی امنی پکتیا میگوید که طالبان میخواستند یک مرکز نظامی را هدف هاوان قرار دهند، اما به جای آن هاوان به مدرسه برخورد کرد. طالبان در این مورد تا هنوز چیزی نگفتند. محکمه نهایی عربستان سعودی متهمان قتل روزنامه‌نگار جمال خاشقچی را بین 7 تا 20 سال زندان محکوم کرده. 8 تن از سوی محکمه به دست داشتن در قتل خاشقچی متهم شناخته شده بودند. محکمه ابتدایی عربستان سعودی پارسال 5 تن از متهمان را به اعدام محکوم کرده بود، اما پس از آن که خانواده جمال خاشقچی آنها را بخشیدند، محکمه در مورد آنها دوباره غور کرد. نام‌های هیچ یک از متهمان به صورت رسمی افشا نشده. جمال خاشقچی از منتقدان رژیم سعودی و محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور در 2 اکتبر سال 2018 میلادی برای گرفتن چند سند به کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه رفته بود. او از همانجا ناپدید شد و سپس خبر مرگش نشر گردید. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که جسد جمال خاشقچی قطعه قطعه شده و سپس آن را ناپدید ساختند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از رژیم بلاروس خواسته که تمام محبوسین سیاسی را رها کند. جوزف بوریل دیروز گفت اتحادیه اروپا بازداشت غیرقانونی مخالفین سیاسی در بلاروس را محکوم نموده و از مقامات این کشور می‌خواهد تمامی افرادی که پیش از انتخابات جنجال برانگیز این کشور در 9 آگوست و بعد از آن توقیف شدند آزاد شوند. مخالفان رژیم الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس میگویند که هیچ سرنخی از یک همکارشان را که از شهر مینسک ناپدید شده به دست نیاوردند. یک خبرگزاری مستقل به نقل از شاهدان گزارش داده که ماریا کالسنیکووا یکی از اعضای ارشد شورای هماهنگی مخالف رژیم بلاروس روز دوشنبه 7 سپتامبر از مرکز شهر مینسک توسط افراد نقاب‌پوش به یک موتر انداخته شد و سپس موتر از آنجا فرار کرد. وزارت داخلی بلاروس با کمیته تحقیق این کشور میگویند که هیچ معلومات در مورد این زن ندارند. یک قاضی بریتانیایی درخواست وکیلان برای تأخیر یک ساله حکم استرداد جولیان آسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس را رد کرد. محاکمه آسانج 49 ساله پس از ماها روز دوشنبه 7 سپتامبر از سر گرفته شد. این مرد استرالیایی به 18 مورد افشای اسناد محرمانه نظامی و دیپلماتیک آمریکا متهم است. او یک دهه پیش این اسناد را در صفحه اینترنتی ویکیلیکس افشا کرده بود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر افغانستان با اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 18. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16. مزار شریف ابری، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 19. و جلال آباد آسمان ابری توأم با بارندگی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 24.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:37 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در حالی که درگیری ها افزایش یافته، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید
طالبا بسیار زیاد تلاش کردند و فعلا هم تلاش دارند ولسوالی ها یا حتی ولایت ها از کنترل دولت افغانستان بیرون بسازند، اما موفق به این کار نشدند.
تحلیلگران در مورد افزایش خشونت ها چی میگویند؟ یک تن از آنان گفت
من فکر میکنم هر دو طرف برای پیروزی مذاکراتشان و یا هم همان دیپلماسیشان از عملیات نظامی به عنوان یک پشتوانه استفاده میکنه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. افراد دارای معلولیت در بغلان از عدم پرداخت حقوقشان شکایت دارند. شفاخانه برلین میگوید الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین از کوما بیرون شده. و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
ما خودم 41 سال هستیم دیخانکار چه آو نداریم، مقصد کموتی آو بسیار زیاد هستیم اونسوالی انخوی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، هفته شهید آغاز شده در کابل و اقدامات امنیتی جدی در شهر حکم فرماست. نسیم شفق از کابل در خط تلفن داریم. شفق صاحب، چی اقدامات در کابل روی دست گرفته شده؟
خب سلام عرض میکنم. طور که شما گفتین آقای عباس، امروز 18 سپتامبر برابر است با روز آغازین هفته شهید در افغانستان و امروز در افغانستان رخصتی عمومی است و در کابل هم تدابیر بسیار شدید امنیتی به خاطر بزرگداشت از این روز گرفته شده. تمام راههایی که به مرکز شهر منتهی میشه تدابیر شدید است و مسدود است و به تمام مردم اجازه رفت و آمد داده نمیشه، بلکه افراد خاص که کارتای خاص دارند به اونا اجازه داده میشه. در نقاط مختلف تلاشی است، نیروهای امنیتی بیشتر به رفت و آمد مردم در شهر کابل صبح که ما به دفتر آمدیم بسیار کم و کم رنگ است و خب مراسم رسمی هم امروز قرار است که برگزار شود در خیمه لوی جرگه و در این مورد صحبت های از مقام های دولتی و سیاسیون و همچنان طرفدارای یا کسایی که همساله در مراسم تجلیل از هفته شهید و روز کشته شدن احمد شاه مسعود اشتراک میکنند امروز قرار است در کابل برگزار شود. تدابیر بر از این مراسم بسیار شدید است در شهر کابل.
تشکر. شنوندگان گرامی، درباره هفته شهید در برنامه های بعدی صحبت مفصل خواهیم داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
در حالی که تلاش ها برای مذاکرات ادامه دارد و درگیری ها افزایش یافته، اردوی افغانستان می گوید طالبان در میدان نبرد شکست خوردند. فواد امان از سخنگویان وزارت دفاع برادی آزادی گفت طالبان برای امتیازگیری بیشتر در مذاکرات قصد تصرف ولایت ها و شهرها و ولسوالی ها را داشتند. از سوی دیگر طالبان ادامه می کنند که همه روزه به نیروهای افغان تلفات وارد می کنند یا روزانه چند تن از این نیروها با طالبان می پیوندند. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
با گرم شدن بحث مذاکرات بین افغانان، میدانهای جنگ در افغانستان هم داغ‌تر از گذشته شدند. جانب حکومت و طالبان هر دو ادعا میکنند که در نبردها دست بالاتر دارند. قول اردوها هم روز از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان خبر میدهند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حالت دفاعی قرار دارد و از هر گونه حمله طالبان دفاع میکند. این اظهارات تازگی هم ندارد، اما هنگامی که جانب دولت و طالبان برای مذاکرات آماده می شوند چرا درگیری ها به صورت چشمگیر افزایش یافته؟ فواد امان از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان می گوید قصد طالبان امتیازگیری در مذاکرات بود، اما آنها به گفته امان به این هدفشان نرسیدند.
طالبا بسیار زیاد تلاش کردند و فعلا هم تلاش دارند که در آستانه گفتگوهای سال یا با آغاز گفتگوهای سال میان حکومت افغانستان و گروه طالبا بتانند ولسوالی ها یا حتی ولایت را از کنترل دولت افغانستان بیرون بسازند، اما موفق به کار نشدند و نخواهم شد، چون نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فعلا از هر لحاظ در موقعیت بهتر قرار دارند.
تنها روز دوشنبه مقام‌های ولایت لغمان از کشته شدن 62 تن از طالبان در حملات هوایی نیروهای افغان خبر دادند. آن سو طالبان هم به صورت روزمره از حمله، جنگ و تلفات بر نیروهای افغان سخن می‌گویند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام‌هایش در توییتر همه روزه از پیوستن گروه‌های کوچک سربازان افغان با این گروه هم خبر می‌دهند. حالا این دو جانب که آماده برای مذاکرات هم شدند با ادامه نبردها در پی چی هستند؟ شفیق امین استاد در یکی از پوهنتون‌های کابل از آگاهان سیاسی بر رادیو آزادی گفت که قضیه افغانستان به هیچ صورت با فشارهای نظامی حل شدن نمیتواند.
زور نظامی هیچ رای حل را در پی نداره و از طرف دیگه نیروهای سیاسی به سطح ملی و همچنان کشورهای خارجی زی دخل در قضیه افغانستان به شمول ایالات متحده آمریکا منطق خود برای تاکید بر راه حل نظامی از دست داده و فکر می کنم که تاکیدشان روی راه حل های سیاسی است.
با افزایش جنگ ها حکومت افغانستان می خواهد تا آتش بس در صدر اجندای مذاکرات قرار داشته باشد. طالبان می گویند پیش از مذاکرات آتش بس ممکن نیست و در مورد آن در جریان گفتگوها بحث خواهد شد. گفتگوهایی که برگزاری آن به گفته این مقام های افغان به امروز و فردا رسید، اما باز هم آمادگی ها برای مذاکرات از شدت جنگ در افغانستان نکاسته است.
گزارش بود در مورد اینکه با تلاش ها برای آغاز مذاکرات صلح، میدان های جنگ هم در افغانستان داغ‌تر از گذشته شده است. نیروهای افغان و طالبان هر دو ادامه می کنند که در جریان نبردها تلفات سنگین به یکدیگر وارد کردند. آیا شدت یافتن جنگ برای امتیازگیری بیشتر در میز مذاکرات است؟ آیا با جنگ می شود جنگ را پایان داد؟ این پرسش ها را جاوید نعیمی با شفیق امین استاد در یکی از پوهنتون های کابل و آگاه امور سیاسی مطرح کرده است. آقای امین می گوید
من فکر می کنم هر دو طرف برای پیروزی مذاکراتشان و یا هم همان دیپلماسیشان از عملیات نظامی به عنوان یک پشتوانه استفاده می کنه، اما یکی از خواسته های اصلی دولت افغانستان این است که طرف مقابل باید آتش بس را بپذیره. تا حدی که این خواست چندان پذیرفته نشده از طرف مقابل، من فکر میکنم که یکی از دلایل افزایش عملیات نظامی از طرف حکومت افغانستان هم شاید این باشد تا طرف مقابل را وادار به پذیرش همان خواست آتش بس شان بکنه.
خب اگر روزانه حساب شود ده ها طالب به گفته حکومت کشته میشن، اما صفوفشان هنوز هم ضعیف نشده، بالاخره این ماشین جنگی طالبان از کجا تقویت میشه؟
ببینین جنگ افغانستان ماهیت ایدئولوژیک داره و جنگ هایی که در عقبشان ایدئولوژی باشه پایان ناپذیر است.
مگر این که از طریق سیاسی راه حل برایشان پیدا شود. من فکر میکنم که ماشین جنگی طرفین جنگ در افغانستان در حقیقت از طرف همان ایدئولوژیشان حمایت میشه و بدون این که یک راه حل سیاسی برایشان پیدا شود، فکر میکنم که به آسانی جنگ ها پایان ناپذیر نیست.
با آیا با زور نظامی حکومت میدان را خواهد برد یا با گفتگو و مذاکره؟
نه، من فکر میکنم که زور نظامی راه حل را در پی نداره، به این دلیل که در حدوداً 20 سال جنگ این مسئله ثابت شد که زور نظامی هیچ راه حل را در پی نداره و از طرف دیگه نیروهای سیاسی به سطح ملی و همچنان کشورهای خارجی زی دخل در قضیه افغانستان به شمول ایالات متحده آمریکا منطق خود برای تاکید بر راه حل نظامی از دست داده و فکر میکنم که تاکیدشان روی راه حل های سیاسی است.
صحبتی بود با شفیق امین، استاد در یکی از پوهنتون های کابل و آگاه امور سیاسی.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
میل آنلاین، نشریه اینترنتی بریتانیا، در شماره تازه‌اش مقاله را در این مورد منتشر کرده که حکومت افغانستان در مذاکرات بین الافغانی روی موضوع آتش بس تاکید خواهد کرد. یک منبع به نشریه گفته که این مذاکرات شاید برای مدت طولانی که دوام کند. تا حال تاریخ دقیق آغاز مذاکرات بین الافغانی در قطر تعیین نشده و هر دو جانب، یعنی حکومت و طالبان، اشاره هایی داشتن که این مذاکرات به زودی آغاز می شود. میل آنلاین از قول امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، نوشته که گفته است هیئت مذاکره کننده ی حکومت افغانستان در مذاکرات روی آتش بس تاکید خواهد کرد. صالح این را هم گفته که هیئت حکومتی از جمعه گذشته برای سفر به قطر آمادگی دارد، ولی نخست باید تیم مذاکره کننده ی طالبان آماده شده و مشکلات لوجستیکی حل گردد. مانع عمده صد راه آغاز مذاکرات بین الافغانی موضوع تبادل زندانیان بود که بعداً تنها روی آزادی 6 یا 7 زندانی طالب محدود شد و بعداً تصمیم گرفته شد که این زندانیان جنجالی طالب به قطر منتقل شوند. نشریه بلومبرگ در شماره اخیرش مقاله را در مورد مشکل کاهش تجارت میان افغانستان و پاکستان به نشر رسانیده. در بخشی از مقاله آمده که صادرات پاکستان به افغانستان در 3 سال گذشته 40% کاهش یافته. این تجارت در سال 2018 به 1.640 میلیارد دلار بالغ می شد که در سال 2019 به حدود 1 میلیارد و در سال جاری به حدود 890 میلیون دلار رسیده است. نشریه بلومبرگ در تحلیلش می نویسد حال که تجارت میان دو کشور کاهش یافته، کندی در امور گمرکی شاید توافق تجارت میان دو کشور را با خطر مواجه سازد. حکومت افغانستان شکایت دارد که پاکستان هر سال در فصل میوه افغانستان برای تجار افغان مشکلات ایجاد می کند. مثلا یا دروازه هایش را به روی لاری های تجارتی افغانستان مسدود می سازد یا تعرفه را بالا می برد و برخلاف توافقات تقاضاهای دیگر را مطرح می کند. بلومبرگ می نویسد حال از 5 ماه به این طرف 9000 کانتینر مملو از تولیدات مختلف که ارزش آن به 400 میلیون دلار میرسد در بنادر پاکستان به دلیل مشکلات گمرکی و دیگر مشکلات بند ماندند. به نوشته نشریه، یکی از دلایل این کندی در صادرات این است که پاکستان قبل از شیوع ویروس کرونا تنها 5% اموال تجارتی را کنترل می کرد، ولی حال همه را چک می کند. و موضوع دیگر این است که پاکستان می خواهد سیستم جی پی اس را در همه لاری های تجارتی نصب کند تا آنها به سادگی قابل تعقیب باشند.
شمار از افراد دارای معلولیت در بغلان از آنچه عدم پرداخت حقوقشان میخوانند شکایت میکنند. آنها میگویند که از چند سال به این طرف حقوق دریافت نکردند. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
مرد 70 ساله ای که چند سال پیش یک دستش معلول شده است میگوید 2 ساله هست که حقوقش پرداخت نشده و نمیداند چه کاری بکند.
جبار ولد خوشمراد، ما در فرینگ هستم، لوسولی فرینگ، اینه دستم، 100% من مویب هستم، بمبارد، یعنی این از روزی که اولی تاب که مویب شروع شده توی وقت ما گرفتیم، تو پار ساله، اینه پار ساله تا الان ماش ما قید هست. ما در خزانه میرم میگه که چک میکنه، میگه پلو نیامده، نبرامده پیسه نبرامده.
او که از ولسوالی دوردست فرنگ آمده است میگوید مانند او صدها تن دیگر در هتل ها خوابند ولی کسی به مشکلاتشان رسیدگی نمی کند. همچنین ملا عبدالوکیل از ولسوالی دهسلای اندراب که او نیز مشکل مشابهی دارد میگوید
یک خواهرزادگی که ما شهید شده بود، چند بار سگرکای خورد اطفال مانده، هیچ چیز بی‌رضاحت از غریب است، هیچ چیزی در دست رفت نداره، کاردی همین شهدان برش داده شده، مگر بدبختانه به طرف بانک به هر طرفی میرن که کسی هیچ به اینا پول کس داده نمیتونن، هیچ درباره از اینا کنم توجهی نیست. دولت ها توجه بکنه این مردم بیچاره و عاجزی که تا هنوز هیچ معاش نگرفتن، یک چیزی برای از اینا معاش داده شده که تا بتونن که از همین مشکلات اقتصادی که دارن خلاص شدن.
و اما عبدالصبور رئیس اداره شهدا و معلولین ولایت بغلان میگوید اسناد اینها توسط هیئات از مرکز بررسی می شوند و او منتظر آمدن همین تیم به بغلان می باشد.
کتابچه که ما بخشان می تیم، بعد از او هیئت محترمی از وزارت مالیه و یا وزارت شهدا و معلولین نیجا تشریف می آورند و یک واجه محصول زیرا جمع آوری کده به مصرفیت روان می کنند، بعد مصرفیت عزیزی بانک روان می کنند، بعد کارت بانکی برای اسناد پرداخت می شود. مطمئن 100 یا 600 نفر فعلا پیش خود 100 و راجستری داریم که تا هنوز کتابچه به دست دارن و اما کارت بانکی رو به دست نیاوردن. تنها در بغلان نیست که در کل افغانستان است.
اومی افزاید در ولایت بغلان بیش از 11,000 شهید و معلول ثبت و راجستر ریاست شهدا و معلولینند و این مشکل تنها در بخش افراد ملکی به وجود آمده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شفاخانه بلین که الکسی نوالنی مخالف سرسخت رژیم روسیه در آن تحت معالجه قرار دارد میگوید که او از کما بیرون شده. به گفته دکتران وضعیت صحی نوالنی اکنون به سوی بهبودی روان است. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
دکتران جرمنی تایید میکنند که الکسی ناوالنی از کما بیرون شده و دستگاه تنفس مصنوعی را از وجودش برداشتند. این نخستین بهبود در وضعیت صحی ناوالنی در بیشتر از 2 هفته گذشته بوده. شفاخانه چریتی در برلین روز دوشنبه در خبرنامه گفت که بدن الکسی ناوالنی اکنون به دستگاه های محرک صحی واکنش نشان میدهد. رهبر مخالف رژیم روسیه که 44 ساله است از 22 اگست در شفاخانه برلین تحت معالجه قرار دارد. دکتران میگویند هنوز خیلی زود هست تا در مورد آینده وضعیت صحی ناوالنی چیزی گفته شود. پیش از این دکتران شفاخانه چریتی گفته بودند که الکسی ناوالنی با ماده زهری نوویچاک مسموم شده. این ماده در اتحاد شوروی پیشین ساخته می شد. الکسی ناوالنی در 20 اگست هنگامی که میخواست از سایبریا به مسکو سفر کند در جریان پرواز بیمار شد. پیلوت مجبور شد طیاره حامل او را به میدان هوایی اومسک فرود آورد. ناوالنی 2 روز را در شفاخانه اومسک سپری کرد و سپس به برلین منتقل شد. نگرانی های جهانی هم در مورد مسموم شدن این فعال مخالف فساد اداری در روسیه افزایش یافته. دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه گفت که سفیر روسیه در لندن را احضار کرده و نگرانی کشورش را در مورد وضعیت ناوالنی با او شریک ساخته است. با گفته راب استفاده از ادویه مسموم کننده که سالها پیش ممنوع شده غیر قابل پذیرش است. مقام های روسی از تحقیق در مورد مسموم شدن ناوالنی خودداری کردند. آنها استدلال می کنند که هیچ گونه اثر از مواد زهری در بدن الکسی ناوالنی پیدا نشده.
پیش از این از ماده نوویچاک برای مسموم ساختن سرگی اسکریپال و دخترش یولیا در سال 2018 در بریتانیا استفاده شده بود. تحقیق بریتانیا روسیه را مسئولین قضیه دانسته بود، اما مسکو اتهام های لندن را آن وقت رد کرد. رادیو آزادی.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. دفتر سیاسی طالبان در خطر میگوید تا کنون تمامی زندانیان این گروه از زندانهای حکومت افغانستان رها نشدند. سه غیر نظامی در نتیجه انفجار در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر کشته شدند. در نتیجه اصابت هاوان در ولایت پکتیا 13 شاگرد یک مدرسه زخمی شدند. این حادثه پس از شاشت دوشنبه رخ داد. محکمه نهایی عربستان سعودی متهمان قتل روزنامه‌نگار جمال خاشقجی را بین 7 تا 20 سال زندان محکوم کردند. رئیس پلیسی خارجه اتحادیه اروپا از رژیم بلاروس خواسته که تمامی محبوسین سیاسی را رها کند. و مخالفان رژیم الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس میگویند که هیچ سرنخی از یک همکارشان که از شهر مصر ناپدید شده به دست نیاوردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ‌های زندگی.
تشکر از حضور شما. میشه در نخست کوتاه خودتان معرفی کنید؟
سلام علیکم، غلام سرور هستم، شنده قری نمازگاه.
میشه بگوین که شما چند سال دارین و مصروف چه کار هستین؟
من خودم 41 سال هستم، دهقانکار.
در یک سال بر زمین های زراعتی تان چند دوره کشت میکنین؟